حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 89 قزوینی، 90 خانلری و ایوزی، 81 نیساری، 88 ساگه. یارب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت. خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. امروز که در دست تو هم مرحمتی کن، فردا که شدم خاک چه سودش که ندامت. ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. درویش مکن ناله ز شمشیر احبا، که این طایفه از کشته ستانند غرامت. در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی برمی شکند گوشه محراب امامت. حاشا که من از جور و جفای تو بنالم، بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ، پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت. مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول. من گاهی فکر میکنم که حافظ گویی تمام این غزلایی که گفته یه مناسبتی داشته و انگار بی مناسبت شعر نگفت. هرچی رو نگاه میکنید ظاهرن یه داستانی پشتشه. اینم همینجوری که میبینید به هر حال درباره شخصی ظاهرن که سفر کرده و مطلعش و یکی دو بیت دیگه کاملا درباره اونه. حالا بعد دیگه به موضوعات متفرقه میپردازه، ولی اصلش یه حالت مناسبتی برمیاد که داشته باشه. یارب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت یا چنگ ملامت. چنگ ملامت که در بیشتر نسخه هم اومده ضبط نیساریه، ولی ما چون نسخه های اساسمون بند بود به تبع از بقیه استادان، همون بند ملامت رو آوردیم. هرچند تقریبا یقین دارم که هر دوش کار حافظه. خدایا سببی ساز، یه وسیله‌ای جور کن که یار من به سلامت باز آید و مرا از بند ملامت یا از چنگ ملامت برهاندم. خب برهاند اگر رو خونیم وزن به هم میخوره، برهاندم باید بگیم، و برهاندم از بند ملامت به قول آقای دکتر قیصری که من ندیدم کسی به این دقت کرده باشه، ملامت از این جهت که یار تو را ترک کرده است. یعنی همین جوری نگفته که مرا از بند ملامت یا چنگ ملامت رها کند. میگم هر دو در نسخه اومده، اتفاقا چنگ ملامت بیشتر اومده. میگم خیلی هم البته مطمئن نیستم کدومش گزینش نهایی حافظه. باز آید برهاند بند، اونورم به سلامت، اینا واجارایی داره با به. چنگم به قول آقای دکتر راستگو با ساز و با باز تناسب داره. تردیدی ندارم که هر دو کار حافظ بوده، ولی اونی که کدوم نهایی انتخاب شده رو نمیدونم. آقای فرزاده زیایی در مقاله‌ای که در نقد حافظ راستگو در مجله گزارش میراث نوشتن، گفتن که البته بجز حالا اون تناسبی که اونجا هست، این بندم بی حکمت نیست. حالا بجز این چیزی که من عرض کردم که تناسب واجارایی داره، ایشون گفتن که معنای دیگر سبب که در عربی به معنی رسن و بند و تناب و ایناست، سبب اون وقت با بند تناسب داره و از اون تناسباتیه که حافظ دوست داره. قاعدتا کار حافظه این گزینش. این یارب و یارمم خیلی قشنگ آورده. میشد بگه ای دل سببی ساز، یا جانا سببی ساز، یا ای رب، یا حق سببی ساز، ولی میگه یارب سببی ساز که یارم. خاک ره آن یار سفر کرده بیارید، تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. جالبه در این نسخه نور عثمانیه به جای چشم جهان بین کنمش جای اقامت هست دیده روشن کنمش جای اقامت. تو چهار پنج تا نسخه دیگه هم اومده. منتها این چشم جهان بینم، اگر اون دیده روشنم کار حافظ باشه، به نظرم این گزینش نهاییه. چرا؟ و نیدم اشاره کنم، برای اینکه سفر باعث جهان دیده شدن آدمی میشه و آدم در سفر جهان میبینه و این خیلی تناسب بیشتری داره، چشم جهان بین با یار سفر کرده. و حالا معنی که مشخصه دیگه، خاک راه یار را بیاورید تا من چشم جهان بین خودم را جای اقامتش کنم. اون وقت جای اقامتش کنم قاعدتا یعنی جای اقامت خاک راه یار کنم، اما خود یارم میتونه باشه، ولی منطقیش اینه که خاک راه رو بیاریم تا به چشمم بمالم و چشمم روشن بشه. مثلا فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و رخ و آرز و قامت. شش جهت شمال جنوب مشرق مغرب و بالا و پایین میشه شش جهت، یعنی هر جایی که تصور کن شهریست پر کرشمه خوبان ز شش جهت. باز تو خود حافظ، چیزیم نیست ار نخریدار هر ششم. اینجا از هر طرفی که نگاه میکنم اون وقت این شش جهت رو برمیشماره، یعنی مثلا شمال خال، جنوب خط، شرق زلف، غرب رخ، بالا آرز، پایین قامت. اینجوری مثلا حالا میشه دقیق ترین ها رو گاهی هم گفت، ولی این شیش تاش جالبه، یعنی از هر طرفی میرم یک کدوم از اینا راه مرا بستند، خال یار، خط یار، زلف یار، رخ یار، آرز یار، قامت یار، و از شش جهتم راه ببستند، یعنی از شش جهت راه هم ببستند. امروز که در دست تو هم مرحمتی کن، فردا که شوم خاک یا شدم خاک، چه سود اشک ندامت. عرض شود که این شوم خاکم تو نسخه آمده قزوینیم شوم خاک داره، شوم و شدم هم در قدیم خیلی نزدیک به هم نوشته میشه و ممکنه اصلا تصحیف یکی بر دیگری باشه، ولی این شدم خاک بدونین که غلط نیست، برای اینکه در واقع ماضی در معنای مضارع محقق الوقوع یا غریب الوقوع. ما دیر میکنیم میگه کجایی، میگم آمدم. آمدم فعل ماضیه دیگه، هنوز که نیامدم که، یا رفتم هنوز که نرفتم که، ولی یعنی به زودی میبینی که رفتم. حالا این فردا که شدم خاک، خب قطعا بالاخره ما یه فردایی هست که خاک میشیم دیگه، و برای همین فردا که شدم خاک هم کاملا درسته و ما هم همون شدم خاک رو بردیم، ولی هیچ کدوم غلط نیست. این مضمون هم که مضمون رایجیه دیگه، اگر تو خواهی که به جوی دلم امروز به جوی، ورنه بسیار به جوی یا نیابی بازم. تو سعدی بازم هست، کنون نما به حیاتی به حلق تشنه فرو کن، نه آنگهی که بمیرم به آب دیده بشوی. و مضمون رایجیه دیگه که الان که هستم به صورت مثلا در اومده، این امروز که در دست تو هم مرحمتی کن. فردا حالا اشک پشیمانی بر من بریزی چه فایده بر من داره؟ ای آن که به تقریر، حالا ببینیم از اون مضمون اصلی که یار برگردد یاد عشقش افتاد، دو بیت در جهت یار گفت، حالا همون مضمون عشق رو ادامه میده و میگه عشق با رساله نوشتن و اینا، با خطابه اینا قابل بیان نیست. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. ای آن که به تقریر و بیان، تقریر با اقرار هم ریشه است، مقر بیان کردن، ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن، خیر و سلامت، تو را خیر ما را سلامت. امروز میگیم یا میگیم تو را به خیر ما را به سلامت، همونه خیر و سلامت، همونه که ما امروز به اون صورت میگیم. ما حرفی باد نداریم آخه، عشق مگه میشه اینجوری توضیحش داد؟ مثلا این هنرا انگار به وجود اومدن بسیاریش که همون حالاتی که نگفتنین و بیان و بیان کنن برا ما. اینم همینو میگه که با این مسائل عشق قابل بیان نیست. حالا برای اینکه بدونید که این کسایی که گاهی چیزهایی درباره این شروح عرفانی حافظ نوشتن و همین عشق رو خواستن با تقریر و بیان بگن، یکیش این بدر الشروح که حالا اخیراً هم چاپ شده و از این شعرهای عرفانی که همه چیز رو عرفانی گرفتن و آقای دستغیب در کتاب حافظ شناخت سالها پیش، بیش از 30 سال پیش نقد کردن. فقط بهتون میخوام ببینین که این شش جهت راه ببستن و چجوری معنی کرده. میگه اشاره به نقطه وحدت من حیث الخفا که مبدا و منتهای کسرت است، و نیز عبارت از ظلمت و معصیت که در میان انوار طاعت و چونی که اندک بود او را خال گویند. اگر خوبرو را ذره‌ای بدخویی باشد خال گویند و سبب زینت شمارند، و نیز نقطه روح انسانی. خالدانی چیست؟ یعنی اصل روح، نور او مر قلب را گردد فتوح، و نیز فطرت انسانی، و نیز نقطه سیاهی که از فطرت دنیاوی و نفسانی در دل بود، و نیز فنای ذاتی، و نیز تجلی نور عزازیل که بر رخساره جمعیت مظاهر صفات، رخساره جمعیت مظاهر صفات است، و نیز تجلی جلالی، و نیز اسم مفصل و بشریت. و یه مش چیزایی که واقعا خودشون هم نمیفهمن و در یه مضمون اینقدر رایج و واضحی که آقا از شش جهت این زیبایی های یار راه مرا بستن. درویش مکن ناله ز شمشیر احبا، کین طایفه از کشته ستانند غرامت. این خیلی بیت جالبیه، همین مضمون که مضمون تکراریه که خدا حافظم هست که عجیب واقعی و غریب حادثه ای، انستبرت و قتیلن و قاتلی شاک. و آقای خرمشاهی، آقای حمیدیان از کشف الاسرارم آوردن که میگه من چه دانستم که در دوستی کشته را گناه است و قاضی خصم را پناه است. من چه دانستم که بر کشته دوستی قصاص است، چون بنگریستم این معامله تو را با خاص است. و آقای دکتر هروی هم جالب گفتن، ظاهرا فرقه ای از درویشان در نزاع دو درویش اونی که مقتول بوده رو مقصر می دونستن، چون می گفتن که اون یه کاری کرد که این درویش گناهکار شد، درویش قاتل، ولی منبعی براش نگفتن. ولی جالبه آقای قیصری هم از ابوبکر واسطی گفتن که در جمله صفتها رحمت است، مگر در محبت که در او هیچ رحمت نیست، بکشند و از کشته دیت خواهند. و خلاصه مضمون رایجی این غرامت هم آقای دکتر راستگو به نسبت مفصل توضیح دادن که غرامت همون رسم صوفیان است، یعنی غرامت به جز معنای تابان و اینجا خون و هادیه و اینا همون رسمیه که وای میسن دوتا درویش با هم ماجرا میکنن و خطای همو برمیشمارن و اینا، و این طایفه رو در واقع طایفه درویشان میگه، اشاره به اونم داره. حالا اصل ارجاع طایفه همون عشاقن و از احبان، حالا محبم جالب اصطلاح صوفی از کسی که درویش نباشه ولی دوست داشته باشه جلساتشونو بره ارادت داشته باشه، اینو بهش میگن محب، که تو حافظم هست: تا چند همچو شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسیده محب خموش. نیدم اینم اشاره جایی کرده باشن. به هر حال بیت بسیار زیباییه و ما در چاپ خودمونم که حالا هنوز منتشر نشده، گاهی دوستان از من بپرسن، مشغولشم دائم، ولی کین طایفه رو من که این ننوشتم، یا اونجوری که بعضی از چاپا مثل قزوینی و خانلری و اینا کینه سر هم کاین، یعنی اونجوری ننوشتم، همون جوری که در خیلی از نسخه هست کین نوشتم، که یه نون. چرا؟ چون کین مخففه که این، یه لحظه کینرم به یاد میاره، کین یا کینه که با کشته و شمشیر و اینا هم تناسب داره. در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی بر می شکند، گوشه محراب امامت. بر شکستن هم به معنی ترک کردن و رها کردنه، هم به معنی شکست دادن و مغلوب کردن، و هم اون حالت ابرو هم اینجا هست دیگه، که بر شکستن ابرو، مثلا ابرو رو گره انداختن یا بالا انداختن و اینا. حالا خرقه به این مقدسی رو میگه برو درش آتش بزن و بندازش دور، چون اینجا دیگه کارایی نداره. چنان بزد ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب ز صحبا مگر صحیب کند. و نکتشم این همانی و تشبیه مزمر و پنهانی گوشه محراب و خم ابروی ساقیه، یعنی گویی وقتی این ساقی ابروشو بالا میندازه و اشوهی میاد، گویی این محراب امامته و اونو میشکنه. تو نور عثمانیه هست گوشه محراب و امامت، که یه ذرم تنده دیگه، یعنی هم گوشه محراب را میشکند هم امامت را، و تو دو سه تا نسخه دیگه هم هست و شاید یه جور ترک ادب شرعی هم تو اون باشه و تندتر باشه، اون که هم گوشه محراب را میشکند هم امامت را. امام البته یعنی پیشوا، و در اهل سنت ما 12 امام داریم، به اینا الزامن امام نمیگن، برای همین امام محمد غزالی هم میگن، امام جماعت هم میگن، اینجا هم گوشه محراب امامت برای همین. و خلاصه ما با ساقی طرفیم که باید توبه رو بذاری کنار و این خرقه رو بندازی آتیش بزنی. هاشا که من از جور و جفای تو بنالم، بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. این ادامه اون مضمون درویش مکن ناله ز شمشیر احباسا، و قبلش هم اول میگه درویش، بعد درویشه که خرقه داره، و اینجا هم ادامه همونه که من هم از جور و جفای تو نمی نالم. چرا؟ چون بیداد لطیفان، لطیفان همون معشوقان نازک بدنه، به قول سعدی بیداد تو عدل است و جفای تو کرامت. بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت، اونا اگر که بیداد کنند اون خود لطفه. با سعدی میگه غیرتم آید شکایت از تو به هر کس، درد احبا نمیبرم به اطبا. کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ، پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت. این بیت هم از صائن الدین ترکی اصفهانی آوردن آقای مجاهد که برای اون مضمون بیداد تو لطف است، که میگه فالجور و عدل منکم و صدودکم وصل و بعدکم لدی تقرب. فالجور و عدل منکم، جور از شما عدالت است، صدود عربیه با صاد یعنی روی برگرداندن و اعراض، اعراض شما وصل است و دوری شما برای من نزدیکی است، تقرب است. بحث سر زلف تو را حافظ کوتاه نمی کند. حالا زلف درازه دیگه، شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوتاه نتوان کرد، که این قصه دراز است. اینم پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت. سلسله به معنی زنجیره، برای همین این سلسله پادشاهی هم تشبیه به اون کردن، زلف هم اون وقت به زنجیر تشبیه کردن. ما وقت اینجا ببینیم که سلسله هم میتونه اون خاندان باشه، خاندان معشوقان، یا سلسله بحث، یا سلسله زلف. تا روز قیامت این سلسله ادامه دارد. آقای مرحوم سمیع گیلانی هم سالها پیش نوشته بودن این در مجله نشر دانش مقالات داشتن پیام و کلام حافظ، گفتن این روز قیامت اشاره به رخسار معشوقه و که در مقابل اون تاریکی زلفش. و بعدم مرحوم هرویه مقاله نوشتن و رد کردن. به نظر منم یه مقداری تأویل دوره و دیگر بدرود.